سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 32.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. نظریه مدینه فاضله جناب فارابی رو بررسی می‌کردیم. خب جناب فارابی از نوابغ محمد بن طباطبایی خیلی بهشون ارادت داشتن و تجلیل میکردن از جناب فارابی و این نظریه ایشون هم نظریه فوق‌العاده است که ما فلسفه سیاسی اسلام و سیاست فلسفی اسلام و تمدن رو از حیث فلسفه، چون زیر ساخت تمدن فلسفه اون تمدنه، هر تمدن یک فلسفه رو به عنوان مبنای خودش داره، اینجا خیلی این نظریه جناب فارابی میتونه کمک کنه برای کشف فلسفه‌ای که مبنای تمدن اسلام است. من چند تا از نکات ایشون رو بخونم، نکات بسیار قابل استفاده است. خواهش می‌کنم دوستان با دقت این بحث رو پیگیری کنن. سعیم برای اینه که امروز این بحث تمام بشه، برگردیم به همون روند بحث خودمون. انشالله که بتونیم توی مهلت کممون بحث رو تمام کنیم. محمود فارابی در کتاب فصوص المدنی ایشون میگه که مدینه فاضله 5 تا رکن داره. خوب دقت بفرمایید. این یه نموداره. اگه دوستان بتونن نمودارش رو تهیه بکنن، حالا توی کانال بذارن، توی خود همین نمازخونه، توی تخته دیواری چیزی بزنن، نمودار خیلی قشنگی است. یه چیز شسته و رفته است. 5 تا رکن داره مدینه فاضله. رکن اول اهل فضائل و حکمت. اینها طبقه رئیسه این ساختاره. در مدینه فاضله رؤسا کیان؟ اصلا ما میگیم حکما. حکما مرحوم فارابی میگه یعنی کی؟ میگه حکما، حاکم. حاکم همون حکیمه دیگه، باید حکیم باشه که حاکم باشه. غیر حکیم را نباید حاکم کرد. حکیم باشه معنای ادق کلمه حکیم باشه، واقعا سرش به تنش بیارزه، اینو باید کرد حاکم، واقعا حکیم باشه. خب دو، زل السنه، اینا رکن دیگر خیلی قشنگ. یا ببینید با ادبیات قرن 3 مرحوم فارابی داره میگه زل السنه زباندارها، به زبان امروزی میشه کیا؟ صاحبان رسانه. دومین رکن مدینه فاضله رسانه دارها. چه ساختاری طراحی کرده فارابی اون دوره قرن 3، چقدر دقیق. رسانه دارها، صاحبان خطابه و شعر و کتابت که مروجان اصول رئیس اولن، اینا رسانه دارن برای اینکه حرف رئیس اول رو برسونن. رئیس اول هم گفتیم در نظر ایشون پیغمبر. میگه اصلا خدا اول رئیس خلق میکنه بعد عالم رو خلق میکنه. چقدر آدم فهمیده یه جناب فارابی، آدم عاشقش میشه. میگه خدا اول رئیس خلق کرده بعد عالم رو آفریده. خیلی خیلی قشنگه حرفش. بعد اینایی که میان باید تریبون اون رئیس باشن. رکن دوم مدینه فاضله، مدینه فاضله که رئیس داشته باشه، رئیسش تریبون نداشته باشه، علی داشته باشه، علی عمار نداشته باشه، این مدینه فاضله به جایی نمیرسه. علی عمار میخواد، ذل السنه میخواد، خطیب میخواد، کسی میخواد با طبقات دیگر بتونه ارتباط بگیره، حرف علی رو برسونه، رسانه میخواد، تریبون میخواد. رکن سوم، مقدران. اینا اونایی که نظام اقتصادی دستشونه، حسابداران، هندسه دانان و منجمان. حالا بالاخره علم تنجیم هم در قدیم از علوم بسیار مهم بوده و خیلی مباحث رو بر اساس علم نجوم حساب میکرده. اینایی که تقدیرات کشور دستشونه، برنامه ریزی دارن، خزانه دستشونه، نظام اقتصادی دستشونه، اینا رکن سوم مدینه فاضله. رکن چهارم، مجاهدان، که حریم مدینه را، مدینه کدوم مدینه؟ مدینه پیغمبر، مدینه فاضله، حریم مدینه را از تجاوز مدن غیر فاضله حفظ میکنن. مدینه فاضله با مدینه غیر فاضله درگیره. من هی دوست دارم یه قربون صدقه برم برای فارابی، چقدر فهمیده است واقعا. فیلسوف انقدر فهمیده، فیلسوف انقدر تو متن کار، فیلسوفو چه به جنگ و تیغ و بوعلی میگه، میگه که من هیچ فیلسوف چی لا اعلم و فیلسوفا شجاعا، اینجور تو ذهنم از عبارت بوعلی میگه من هیچ فیلسوف شجاعی رو نمیشناسم الا علی ابن ابی طالب، من یه فیلسوف شجاع میشناسم اونو علی ابن ابی طالب، اینه فیلسوف که شجاع نمیشه، فیلسوف شمشیر دستش نمیگیره، فیلسوف تو کف خیابون و میدون نمیاد، فیلسوف یه گوشه نشسته چرا یه چیزی هم داره مینویسه، این فیلسوف اینجوری میشه دیگه، فیلسوف که شمشیر دستش نمیگیره. حالا این فارابی چقدر قشنگ، رکن چهارم مدینه فاضله کیا بودن؟ مجاهدان، اینا رکنن اقتدار نظامی. خب و پنجم مالیان که تهیه ارزاق طبقات دیگر مدینه به عهده آنهاست و به معاملات و صناعات اشتغال دارند. بازار، بازار رکن مدینه فاضله است، کاسبا، تجار، غیر از برنامه ریزا و مقدرها بودا، اونا بیت المال دستشون بود، تقسیم بیت المال دستشون، اونا کسایی که دارن تجارت میکنن، بازار. این پنجتا شو رکن مدینه فاضله. از بحث لذت میبرید یا نه؟ چقدر؟ کم؟ زیاد؟ هر کی زیاد لذت میبره یه صلوات بفرسته.
الله
خب
صلی الله
علی محمد. حالا از اینجا جالب میشه، میگه یه گروه دیگه هم داریم اسم اینا رو میذاریم نوابت. نوابت، نوابت یعنی علف هرزه ها. مدینه فاضله یه سری هم علف هرزه داره، اینا رو چیکارشون کنیم؟ ببین امام خمینی نیستا، اینم تحریر وسیله نیستا، مرحوم خلخالی هم اینا رو ننوشته، اینا رو مرحوم فارابی نوشته. ببین چی میگه، میگه اینا علف هرزن شش دستن. دسته اول شکارگر، اعمالشون موجب سعادت حقیقی ولی غرض و هدفشان چیز دیگر است، کارش خوبه هدفش مشکل داره، اینا علف هرزه های مدینه فاضله. خیلی جالب. دسته دوم معرضه، اینا آرای قانونگذار مدینه فاضله را، اصلا انگار الان داره زندگی میکنه فارابی، انگار اینو برای سرمقاله روزنامه نوشته امروز صبح چاپش کنن، چقدر فهمیده است. معرضه، کسایی که آرای قانونگذار مدینه فاضله حرف پیغمبر رو میگیره به علت دلبستگی به مدینه جاهله، چون دلش به اون بر آب بنده، حرف اینو تحریف میکنه. چقدر باشعور. معرضه، دسته دوم معرضه. دسته سوم مارقه، کسایی که در شناخت هدف قانونگذار قصور ورزیده به اعمال ناشایست میپردازن، که این مارقین و اینها خود امیرالمومنین هم با اینا مواجه بودن، یاستین و ناکسین و مارقه. دسته چهارم کسانی که شبهه میپراکنند و خود و دیگران را در تردید قرار میدهند، جست اپوزیسیون میگیرند، اینا نوابتن، علف هرزه های مدینه فاضله که بقیه چشون که. پنج آنانی که برای نیل به اهداف جاهلیت در ترد و انکار حقیقت میکوشند، اصلا هیچی با حقیقت هیچ نسبتی نداره و انکار میکنه. و دسته شش کسانی که به انکار حقیقت، حالا پنج و شیشش یه خورده به هم نزدیک. خب بعدشون میگه که کنترل نوابط وظیفه رئیس مدینه فاضله است. چهار تا راهکار داره کنترل اینا، چقدر فقهمون فلسفیه، اینا یه فیلسوف داره میگه، چقدر فقه به اینا نزدیکه، فقط 2000 عقل میخواد، یکی 2000 عقل داشته باشه میرسه به همین مباحث فقهی. ایشون میگه با این نوابط که شش دسته بودن باید چی کار کرد؟ چهار تا کار میشه کرد. یک، اخراج از مدینه، از مدینه فاضله بندازش بیرون. دو، عقاب و کیفر. سه، گماردن بکار و بیگاری بکش از اینا. چهار، حبس و زندان. داخل پرانتز من نویسم حسر، من اینو اضافه کردم بهش، احتمالا مرحوم فارابی میخواسته همینو بگه حواسش نبوده. حبس و زندان، با نوابط باید یه همچین برخوردی که. خب بعدشون میگه که کسی باید رئیس باشه که فطرتاً رئیس باشه، این از اصطلاحات زیباییشونه، من هم که عرض کردم قبل از اینکه خدا عالم را آفریده باشه او رو رئیس کرده باشه. بعد ایشون میگه که اول از همه این رئیس اول یه سری ویژگی رو باید داشته باشه. 10 تا ویژگی برای رئیس اول مطرح میکنه. خیلی جذابه. به نظر من اینا حرفای خوبیست. ما ولایت فقیه رو نتونستیم اون جنبه های فلسفیش رو خوب تبیین بکنیم. از ضعف‌های بزرگ ماست. من مخصوصا روحانیت رو هم مقصر میدونم در این مسئله. خیلی ضعف داریم در تبیین ولایت فقیه. ولایت فقیه مسئله فقهی هم نیست. شاید سری شعبش فقهی باشه. اصل مبحثی بحث فلسفی و عقلی است. اینا رو فارابی داره میگه دیگه. میگه 10 تا ویژگی. حالا اینا برای رئیس اول میگه. مرتبه میاد پایین. اگه رئیس اول نبود، رئیس مماثل، توابع، رئیس سنت، رئیس افاضل، میاد همینجور پایین. میگه مملکتی که اون رئیس میشه گذاشت خورد خورد میاد پایین. کسی کمتری صلاحیت هم داشته باشه وقتی هیچکی دیگه نیست او بر رئیس باشه. حالا من اون بخشش احتمالا میمونه برای فردا که بخوام بگم. فقط این بخش اولش رو بگم، ویژگی هایی که برای رئیس اول گفت. تام الاعضا باشه، قوه های او در انجام کارها توانمند باشه. 2 خوش فهم و سریع الانتقال باشه. 3 خوش حافظه باشه، اون رو که میفهمه و میبینه و میشنوه و درک میکنه به حافظه بسپاره. 4 هوشمند و با ذکاوت باشه، به ربط مطابقت و درک روابط علی توانا باشه. اصلا حکیم رو به کسی میگن که بتونه کشف علل کنه. تو تعریف فلسفی و حکمی چرا اصلا به حکمت میگن حکمت؟ حکمت رو بهش میگن حکمت چون کشف علت میکنه. حکیم اینجور میشه. خب خوش بیان بوده، زبانش از گویایی لازم برخوردار باشه، دوستدار تعلیم و تأمل باشه، تعلم باشه، در خوردن و نوشیدن مسائل جنسی مریض و آزمند نباشه، کبیر و نفس و دوستدار کرامت باشه، دوستدار راستی و راستگویان و دشمن دروغ و دروغگویان باشه، به درهم و دینار و متاع دنیا بی‌اعتنا باشه. واقعا منشور کوروش رو با این مقایسه کنید، خدا وکیلی، بدون هیچ پیش داوری کدومش قوی‌تره؟ مدینه فاضله فارابی قوی‌تره یا منشور کوروش؟ مثلا کار ندارم کوروش کدوم وری بوده، کی بوده، چی بوده. مرحوم علامه در المیزان تو سنن مبارکه کهف احتمال میدن کوروش همون ذوالقرنین بوده باشه و این سر این قول هم جدی بحث میکنن. جدی بحث میکنن و نظر شریفشون هم متمایل به همینه که کوروش همون ذوالقرنینه. ما کار نداریم. بحث سر این که این محتوایی که از این دو نفر رسیده کدومش قوی‌تره. خب ریاست تابعه مماثل اینم بگم و عرض ما تمام. ایشون میگه اگه رئیس اول نبود چه کار کنیم؟ میگه رئیس تابع مماثل تابع پیغمبر باشه، مماثل با پیغمبر باشه. درسته او دیگه تلقی وحی نمی کنه، ولی ویژگی های پیغمبر رو داره، عصمت پیغمبر رو داره، توانمندی های پیغمبر رو داره، علم پیغمبر رو داره. این میشه کی در نگاه ما؟ امام معصوم. نوبت بعدی توی ولایت و حکومت با امامه. باز امام اگر نبود ایشون تعبیرش نمیگه فقیه رو باید رئیس کرد، خودش دقیقه واژه فقیه رو به کار میبره در مدینه فاضله. میگه تازه فقیه هم نبود باز میاد پایین تر ولایت مؤمنین، که اینم تو مکاسب محرمه مرحوم شیخ انصاری بحث شده و تو مباحث ولایت فقیه بحث مهمه که اینه دیگه هیچ کی مطرح نمیکنه که میگن اگه فقیه نبود ولایت مؤمنین ما داریم. اصلا تو این مملکت فقیه نداریم، مؤمن صالح که داریم، اون ولایت داره، ولایت داره. خیلی حرف اینا، خیلی حرف جدی است. ساختار سیاسی رو اینجوری طراحی میکنن، اینجوری تنظیم میکنن. به همین سادگی و شفافیت اینقدر روشن، اینقدر واضح. خدا ان شاء الله ما کمک بکنه با وظایفمون آشنا بشیم و ان شاء الله این ستون خیمه اسلام که ولایت خدای متعال، نبی اکرم، اهل بیت و فقها، این رو انشالله برای ما از همه بلایا و گزندها مسئول و محفوظ بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.